نام او و با سلام. غزل 376 رو پیش رو داشتیم. دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم. این غزل رو تا بیت پنجم با شما خوبان شنونده پی گرفتیم. درباره گل، وقت گل، ارغنون و نیز واژگانی دیگر به تفصیل با شما عزیزان سخن گفتیم. اما بیت پنجم رو معانی متفاوت و تو در توش رو خدمت شما شرح کردیم، باز نمودیم و شاید زیاده از 7 تعبیر یا 8 تعبیر و معنی ایهامی برای مصرع نخست برشمردیم. اما تنها یکی از نسخه‌های چاپی به جای گل به جوش آمد، دل به جوش آمد ضبط کرده استاد شاملو، اما متاسفانه بدون هیچ پشتوانه. دل به جوش آمد و از می نزدیمش آبی، اگرچه معنی روشنی دارد، یعنی هرگز بی معنی نیست، اما هیچ پشتوانه ای ندارد. پیوسته ما بران سریم که ضبطی را اختیار کنیم که نظر خواجه بیشتر بران ترکیب و ضبط و عبارات بوده است و الا واژگان بی پشتوانه کاریست که از منظر تصحیح علمی انتقادی سخت در خور تأمله. اما بیت ششم، می کشیم از قدح لاله شرابی موهوم. همینجا عرض کنم نسخه قدسی قاآنی حکیم وصال، این سه شیرازی فاضل سخنور سخنشناس بزرگ که خب قاآنی مرتبتی بس بلند دارد خاصه در قصیده، می کشم ضبط کرده، مبتنی بر، البته اینجا ضبط قدسی و قاآنی و حکیم وصال پشتوانه داره، 12 پشتوانه هم داره، یعنی بریتیش موزیوم نسخه‌ای که در سال 813 و 14 کتابت شده، همچنین نسخه توپقاپو سرا و چندین دست نوشته دیگر. می کشم در برابر می کشیم که 30 نسخه کهن و دست نوشته دیر سال پشتوانه دارد. خب اشکال کجاست؟ اشکال نخستان که پشتوانه های می کشیم و نسخه های کهنی نیز می کشیم ضبط کرده است. فراوانی دست نوشته ها، کهنسالی دست نوشته ها می کشیم رو تأیید می کند. اما اگر می کشم یعنی مفرد ضبط کنیم و نه جمع، اختلال با فعل در قافیه پدید می آید. می کشیم از قدح لاله شرابی موهوم، چشم بد دور که بی مطرب و می مدهوشیم. مدهوشیم جمع است و می کشم مفرد. این اختلال در مفرد و جمع حتما باید و شاید توجه شود. از دیگر سوی روانشاد دکتر همایون فرخ نیز می کشم ضبط کرده، اما باز با تفاوتی دیگر. از قدح لاله را همایون فرخ از قدح باده ضبط کرده که هیچ لطفی ندارد. قدح لاله مفهومی کاملا ایهامی دارد، معنایی تو در تو و دلپذیر، اما قدح باده تنها یک معنی روشن و روان و بی هیچ پیرایه و آرایه و ایهامی. می کشیم دقیقا می تواند معادل می نوشیم به کار برود. می کشیم نیز معانی ایهامی دارد. می کشیم می کشیدن رو نیز به یاد می آورد. غیر از این که معانی گوناگونی کشیدن دارد، اما این واژه استمراری خاص بخش نخستش می رو نیز فرایاد می آورد و اساساً می تواند با تأمل به معنی می کشیدن نیز به کار رود. می کشیم از قدح لاله شرابی موهوم، اما از چه قدحی؟ از قدح لاله. اردیبهشت و فرودین تمام دشت لبریز از ساقیانیست که بر دست جام لاله و جام باده گرفتند. می کشیم از قدح لاله. لاله به چند اعتبار دلپذیر تر است. نخستان که 35 پشتوانه دارد. باده تنها 6 یا 7 دست نوشته تاییدش می کند. آن هم دست نوشته ها مربوط می شود به نیمه دوم از سده نهم. در هیچ یک از دست نوشته های نیمه نخست سده نهم قدح باده ضبط نشده است، اگرچه نسخه هایی که از نیمه دوم اون سده به جا مانده است می تواند از روی یک نسخه کهنی کتابت شده باشد. اینها همه امکان دارد، اما تا وقتی که به یقین نرسیده ایم نمی توانیم حکم کلی رو به عرض شنوندگان گرامی برسانیم. می کشیم از قدح لاله شرابی موهوم، شرابی خیالی. یعنی چه؟ یعنی وقتی این قدح های لبریز و انبوه لاله را در صحرا هنگام گل و ماه اردیبهشت در می نگریم، تو گویی که همه لاله ها رو در دست داریم و این لاله ها پر است از باده سرشار طبیعت که همگان را فرا خوانده است و همه لاله های دشت تو گویی ساقیانی اند که شادخواران را فرا می خوانند. شرابی موهوم. موهوم اگرچه از وهم است، یعنی خیالی، اما می توان خیال انگیز نیز معنی کرد. باده و شرابی خیال انگیز و خیالی در می کشیم آن هنگام که قدح لاله را در دشت یا دشت را لبریز از قدح لاله در می نگری. خود مستی فراوان و سیاه مستی بیکرانی است. حال چشم بد دور از این عیش موهوم و خیال انگیز، از این عیشی که سفره طبیعت گسترده است بی هیچ ببند و بگیری و بی هیچ محتسب و مفتی، چشم بد دور. که بی مطرب و می، بی آن که می و مطربی در کار باشد، مدهوش شده ای. مدهوش نیز معانی ایهامی متفاوتی دارد. مدهوش میتواند از دهشت باشد، کسی که از دهشت از خیشتن رفته است، به مفهوم وحشت زده نیز میتوان مدهوش را معنی کرد. تنها مدهوش به معنی از هوش رفته نیست، و باز مدهوش یعنی کسی که از فرط سیاه مستی از هوش رفته است. چشم بد دور به چه معنایی است؟ چشم بد دور ترکیبی است، جمله است، و به گونه ای می تواند از این ترکیب انواع امثال سائره را فهرست کرد که در هنگام چشم زخم باور داشتند که این ترکیب و جمله را سزاوار برای آن که از چشم زخم مسون بمانیم، این واژگان و این جمله و ترکیب ها رو به زبان بیاریم. یا همانند سه بار بر تخت زدن و امثال این سنت ها و باورهای عمومی. اما چشم زخم چیست؟ چشم زخم نقصانیه که اون رنج و المی است که به سبب دیدن بعضی و تعریف گروهی از کسی و یا چیزی پدید میاد. این رو هم بگیم که در عربی چشم زدن رو و چشم زخم زدن رو عین الکمال میگند. اگر به یاد نازنین شما مانده باشد، در شرح غزل 302 با شما گرامیان درباره عین الکمال سخن گفتیم. خوش خبر باشی ای نسیم شمال، کی به ما میرسد زمان وصال. قصة العشق لن فصام لها، فصمت هاهنا لسان مقال. که لسان القال از کردیم ترکیب درست و دقیقی نیست، تا آنجا که فی جمال الکمال نلت منا صرف الله عنک عین کمال، که اینجا نمیتوان عین الکمال خواند. به راستی اعراب این عین و کمال در اینجا، از آنجا که الف لام نمیتوان بر کمال افزود، عین کمال بخوانیم، عین کمال بخوانیم، ناگزیریم به شیوه فارسی عین کمال بخوانیم، که اون معنی عین الکمال هرگز از این روایت و قرائت به دست نمی آید. از این منظر این عین کمال یا حالا هر ضبط دیگری از نظر هم صرفی و هم نحوی خالی از لغزش در این بیت، یعنی بیت پنجم غزل 302 نیست. تنها خواستم عرض کنم که خواجه نازنین ما نیز عین الکمال رو بسیار به کار برده. عین الکمال یه معنی اون پس پسش این است که چشم زخمی که به جمال و کمال کسی میزند. نمیخواهم بگو عرض کنم این عرایزی که بنده می کنم دقیقا مفهوم این ترکیب است، نه، می خواهم لب سخن رو به عرضتون برسانم. اعتقاد داشتند این که هر بنایی وقتی به کمال رسید، این رو دریغ است به عرضتان مرسانم از نظر باور عامیانه، هر بنایی که به کمال رسید از همان لحظه باید نگران نقصانش بود. از این نظر پیشینیان وقتی بنایی رو می ساختن، اون آخرین آجر رو نمی گذاشتند. یا بنا که ساخته شد، اون آخرین کاری که به عنوان مثال تزیینی یا آجرکاری، آینه کاری که می‌خواستند بران بودند که دیگر به اصطلاح کارهای پایانی ساختمان رو انجام بدن، بخشی از اون رو انجام نمی‌دادند تا این بنا به کمال نرسد، زیرا اعتقاد داشتند که چشم زخم بهش می‌رسد. از این نظر عین الکمال دقیقا معادل چشم زخم به کار می رود. همچنین در منابع متفاوت گزارش شده که اعتقاد قدیمی به این که اشخاصی خاص می تونن با نگاه خود به کسی صدمه بزنند یا او رو به اعتقاد باز عموم از پای در بیاورند، پدیده شایع بوده در فرهنگ عامه و جوامع ابتدایی. در روم باستان به چشم زخم اعتقاد داشتند و قوانین خاصی برای کیفر کسانی که غلات رو، باغات رو طلسم می‌کردند یا جادو و افسون وضع کرده بودند و بیشتر حیوانات و کودکان رو در واقع در معرض این چشم زخم ها می دیدند و بیشتر در حفظ آنها می کوشیدند. بر این پایه نظر قربانی به گردن حیوانات می آویختند، یا مثل امروز که ما ونیکاد می آویزیم و در یک برنامه درباره ونیکاد با هم سخن گفتیم. به تفصیل در اون برنامه به یاد دارم که سخن گفتیم، شاید در همین شرح غزل 302 بود، که اگر تمایلی باشه خالی از لطف نیست که آن برنامه را بار دیگر دانلود بفرمایید و بشنوید. اما از متکلمان، فیلسوفان، حکیمان، شاعران، البته مقصدم شاعران ایرانی و متکلمان ایرانی، حکیمان و فیلسوفان مثل ابن سینا و ملا صدرا، حکیم متعله، غزالی و دیگران و دیگران به چشم زخم اعتقاد داشتند. در رسائل اخوان الصفا می‌بینیم این باورها رو، همچنین در آثار ابن سینا می‌بینیم، مثل کتاب اشارات که به تفصیل در این منبع درباره چشم زخم این حکیم بزرگ سخن گفته. بوعلی می‌فرماید که موضوع چشم زخم ممکنه یک حالت نفسانی اعجاب‌آور باشه مبدأش، که در شی یا شخص مورد تعجب، اون شخصی که به شگفتی آورده، تأثیر بد بگذارد و این بر اثر خاصیت آن است. و فقط کسی این سخن رو بعید می‌داند، فرض می‌کند فقط تماس باعث تأثیر در اجسامه. ابن سینا مثالی برای قوت نفس میاره و میگه چشم زدن و نظر کردن میتونه از این قبیل باشه. علت آن حالت نفسانی است که تعجب نامیده میشه و در شخص یا چیزی که مورد تعجب واقع شده تأثیری ناخوش و
بد می‌گذارد، زیرا خاصیت نفس قوی چنین است. و اگر کسی بگه که باید جسمی با جسم دیگه ملاقات کنه و تماس پیدا کنه و این اتفاق بیفته، بوعلی میگه چنین سخنی نادرسته. صدر المتألهین نیز در شواهد میگوید که العین حق، چشم زخم حقیقتی و منابع دیگر و منابع دیگر. خواجه ما میفرماید به جز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد، که البته اینجا باید تأمل کرد در این ترکیب، یعنی چشم زخمش مرساد، زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست. خوش دولتیست خرم و خوش خسروی کریم، یارب ز چشم زخم زمانش نگاه دار. پس اونجا چشمش مرساد شاید خیلی ترکیب دقیقی نباشد. حافظ این حال عجب، ببینید باز بعد از این بیت که در مورد شگفتی و تعجب و شگفت‌انگیزی است، می‌فرماید حافظ این حال عجب با که توان گفت، این حال شگفت‌انگیز رو با چه کسی می‌توانیم بگوییم که این درد رو بفهمد، ما رو درک کند که همانند بلبلانی هستیم که در موسم گل لب فرو بسته ایم و خاموشی رو اختیار کرده ایم. بر بلبل چه می گذرد هنگام بهاران و اردیبهشت در گل و گلزار، اگر بنا نباشد نغمه ای ساز کند، بر او چه می گذرد از اندوه. ما نیز بلبلانی که در موسم گل خاموشی. البته ما در زبان فارسی و زبان معیار و تلفظ معیار موسم میگوییم، خیلی از واژگان هست، اما تلفظ دقیق این واژه موسم هست. همینجا عرض کنیم در اختلاف بیتی که ارغنون ساز فلک رو ضبط کرده، چون از این قصه ننالیم و چرا نخروشیم. هفت دست نوشته کهن مصرع دوم این بیت رو این گونه ضبط کرده است: چون از این قصه نسوزیم در برابر ننالیم. نسوزیم از آنجا که هفت پشتوانه دارد و نسخه هاش، نسخه های کهنش مثل 821 و 23 و چه و یا مثل نسخه های 825، درست است که نالیدن یکی از اصطلاحات کهن موسیقی است، با نی و ناله نیز واجارایی دارد و همخوانی دارد، به خصوص با پاره ای از راه ها و گوشه ها نیز تناسب. اما نسوزیم نیز شاید به اعتبار ساز در مصرع نخست در چندین نسخه کتابت شده و ضبط. ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است، چون از این قصه نسوزیم ساز و سوز. همینجا عرض کنم نسخه پنجاب نیز نسوزیم ضبط کرده، اما هیچ یک از نسخه های چاپی نسوزیم ضبط نکردن و همه به اعتبار نخروشیم ننالیم به چاپ رساندند، زیرا 35 پشتوانه دارد ننالیم. تا فردا وقت خوش.
گل آن به که به عشرت کوشیم، سخن پیر مغان است به جان بنیوشیم، سخن پیر مغان است و به جان بنیوشیم، سخن اهل دلین است و به جان بنیوشیم، سخن اهل دلین است و به جان بنیوشی. نیست در کس کرم و وقت طرب می گذرد، چاره آن است که سجاده به می بفروشی. خوش هوایی است فرح بخش، خدایا بفرست، خدایا برسان نازنینی که به رویش می گلگون نوشیم. ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است، چون از این قصه ننالیم و چرا نخروشیم؟ گل به جوش آمد و از می نزدیمش آبی، لاجرم ذاتش حرمان و هوس می جوشیم. می کشیم از قدح لاله شرابی موهوم، چشم بد دور که بی مطرب و می مدهوشیم. حافظ این حال عجب با که توان گفت که ما بلبلانیم که در موسم گل خاموشی.